خب یه فیلسوف بعدی امروز یه توضیحی میدیم، همشو توضیح نمیدیم، جناب پاسکال، چون فیلسوف زیبایی است، انصافا خیلی زیبا و مختصر هم هست. یعنی کدوم؟ نه نه به اون معنی، جایی خیلی سراغ تحلیلی میگفت وارث اساتید ازام اینا. خب عرضم به خدمت شما، جناب پاسکال ایشون متولد در فرانسه هست در سال 1623 و یه فیلسوفی است که به یک نوعی عجیب و غریبه، چون قوان پاسکال رو باشاش نمیدونم باشه جنن و قوان پاسکال در حوزه علم، حوزه ریاضیات، فیزیک، شیمی، یعنی فیلسوفی است که دست داره در این سه حوزه. یعنی اصلا عنوانه اصلا امروز وقتی شما پاسکال در فرهنگ غرب عنوانه یه ساینتیست، دانشمند علم ابتدا میشناسندش تا بخواد عنوان یه فیلسوف شناخته بشه، اما اتفاقا تو فلسفه حرف داره قابل تام. یه فیلسوفی است که به یک نوعی دغدغه مسیحیت داره، یعنی شما میتونید بگید متکلم مدافع مسیحیت. یعنی این تو اصلش که یه سال که دارم میگم 1623 جایی است که دقیقاً داره مسیحیت زوال داره، سیر قهرایی داره پیدا می‌کنم. این آدم شمشیر از نیام می‌کشه، وای میسه به دفاع از مسیحیت. دقیقاً یه ورژن دیگه از دکارت. حالا بعدی هم شاید تکفیرش هم می‌کنه. یعنی کلیسا تکفیرش می‌کنه. اما آدم شدیداً مدافع از مسیحیت. یه متکلم از این چه حیث به حساب میاد. فیزیکدان، عرضم به خدمت شما، بسیار مباحث انسان شناسی درش برجسته است و همین جهت بهش میگن فیلسوف اگزیستانسیالیست. یعنی یکی از فیلسوفان متقدم اگزیستانسی از یه حیثی خود جناب پاسکالی. جالب این از باب اطلاعاتون، اولین ماشین حساب ساخته جناب پاسکاله، یه دستگاهی برای محاسبات مکانیکی درست میکنه، برای اولین بار اختراع میکنه. این رسمان یادمه میگم علمی اینجوری بهش نگاه کن. این جناب پاسکال در سال 1654، یعنی میشه دقیقاً 22 میشه 32 سالش، یه مکاشفه ای براش اتفاق میفته که توضیحی هم راجع به این مکاشفه نداده. یعنی من یادم میاد که این مکاشفه رو به وضوح توصیف کردش، جایی نداره. ایشون این مکاشفه رو که میبینه کلن فضاش عوض میشه و شدیداً خداگرا و مسیح محور میشه، شدیداً عقیبه این مشاهده. و خیلی جالبه به ذهن ما ابتدا نمیاد خب اگه شما مثلا عارف شدی خب یعنی چه دیگه تو علوم کار بکنی؟ یعنی ابتدا به ذهن همه میاد دیگه. جالب اینه که زاویه دید پاسکال به ساینس، به همین فیزیک و شیمی و ریاضی اینا کلا فرق داره با بقیه. میگه که فیزیک خوندن، ریاضی خوندن، شیمی خوندن این در راستای بندگی است. یعنی این خیلی جالبه، یعنی زاویه‌اش کلا عوض میشه. یعنی من علم میخونم که بندگیم توسعه پیدا کنه. یعنی خلاف این اون جایی که دکارت میگفتیم استیلا بر طبیعت ایجاد میکنه، فلان استیلا بر طبیعت مفهوم منفی داره، دقیقاً ایشون دقیقاً زاویه‌اش فرق داره. من استیلا بر طبیعت میکنم که میزان بندگیم روز به روز توسعه پیدا کنه. مثلا کلا این فضا دگرگون. خب این جناب پاسکال ما عقیبه این مکاشفه ای بگید یا در همون حیث و بیس مکاشفه با فرقه های مسیحی عمدتا با فرقه جزوئیت ها آشنا میشه و یه سری تحولاتی در مفهوم دین براش اتفاق میفته. و وقت چیزی که براش یعنی محصول خیلی برجسته برای جناب پاسکال اینه که قائل میشه که انسان باید دنیا طلب نباشه. عطف به اون تعلیمات مسیحی کلا از دنیا طلبی، شهرت، به تعبیر دیگه استیلاء قدرت کلا منکر این مفهوم میشه. یعنی ما میخوایم استیلاء بر طبیعت زیاد بشه، این به مفهوم کسب قدرت نیست، اصلا اینجوری زاویه دیدش نیست. هم بندگی میخواد توسعه مفهوم بندگی بده. یعنی به هیچ وجه تهش دنیا طلب نیست، خلاصه بکنیم، یعنی هیچ گزاره‌ای در راستای دنیا طلبی برش مفهوم نداره. بعد از طرف دیگه فرقه های مسیحی در زمان او دقیقا زیاد بودن، انواع فرقه های مسیحی، معتقد شد که کل این فرقه ها برای وصول به حقیقت باید به وحدت برسن، که همین جاش بود که مسیحیت زیر سوال بود. یعنی که شما انشاب مثلا اون موقع آواز پروتستان داره شروع میکنه دیگه، پروتستان داره توسعه پیدا میکنه، پروتستان بیاد این طرف، فرقه های کاتولیک بیاد، اینا هیچ همش به تعبیری در دو کنه. مسیحیت حقش اصلش یه وحدتی باید داشته باشه و همه اینها باید به وحدت برسه. و لطف الهی، دقت کنیم، لطف الهی استیلا داره بر تمام شئون خلقت، حتی بر تمام گزارها و تمام فهمها. یعنی مثلا اینجا این شخص کافره، چون کافر است باید اعدام شود، باید در کلیسای مسیح سوزانده شود. نوع نگاه پاسکال اینه که این مورد لطف الهی است. چه معنی داره؟ چه معنی داره که این شخص رو من نفلش میکنیم؟ یعنی جایی شما وجود نداره که لطف الهی حاکم نباشه. وقتی لطف الهی رو حاکم بدونی، نوع نگاه دینیت فلسفیت باید عوض بشه، هیچ چاره ای نیست. یعنی به ضرورت نگاه به لطف الهی خیلی تأکید داره و اینو تو دستگاه فلسفی خودش که تو دستگاه کوچیکی هم هست جا میده. عرفانش رو گرفت دیگه، عرفان. فرقه رو قبول نکرد، هیچ وقت فرقه قبول نکرد، هیچ وقت داخل فرقه نشد، اما تحت تاثیر تعلیمات اونا به این نتایج بر خودش رسید. بعد یه دونه کتابی داره، کتاب نامه های ولایتی، که توی اینجا حمله میکنه بر مسیحیت. این ولایت برنی یه محل نه ولایت برنی ولایت آره ولایتی نیست که شما این وقت تو ذهنتون تو این کتاب شروع میکنه حمله های چی میگن جان کاهی بر مسیحیت میکنه، که عقلش هم تکفیر میشه توسط کلیسای مسیحی. وقت ببینید خیلی انصاف قصه بیرحمیه در حق جناب پاسکال. خب تو این نامه های ولایتیش چهار تا نکته رو در نفی مسیحیت به نوعی بهش اشاره میکنه که نکات خیلی ارزنده است. یعنی از نوعی گفت این شناسی رو متوجه میشید که داره چیکار میکنه.
در نفی و
در نقد، در نقد، در نقد مسیح. اگه تو میشه تو این تاریخ مسیحی ها شروع میکنن گسترش قلم رو میدن، دست از سال 1600 تو اون سال 1500 بود، و شروع میکنن به آمریکا، آفریقا، هند، این طرف اون طرف توسعه پیدا میکنن و به قول خودشون مبلغ مذهبی ارسال میکنن این طرف اون طرف، و ادعاشون اینه که ما میخواییم مسیحیت قلم رو به مسیحیت رو میخواییم توسعه بدیم، تعداد گویندگان شهادت بر مسیح رو میخواییم زیاد کنیم. دقیقا اون موقع آواز این کار بلند میشه. داد جناب پاسکال میره بالا که ایها الناس، اینا همش حرف، اینا پی قدرت میگرد، کلیسای مسیح پی قدرت، پی قدرت و مال، تهش پی دنیا. آره این نکته است که خیلی تو این کتاب بشه اشاره میکنه. یعنی به نوعی دین دنیا طلب شده، خلاصه کلام اینا، دین دنیا، دین دنیا طلب انسان رو مزمحل میکنه، خودش هم مزمحل میشه. این هشدار، با هشدار خیلی جدیست برای همه دین ورزان. دومین قصه ای که باز شمشیر از نیام میکشه بحث اومانیسم رو طرح میکنه. میگه اومانیسم یه نوع شرکه، یعنی همون چیزی که به نوعی دکارت من حیث و لایشعور بهش دامن زده بوده اومانیست، و اینکه انسان و اینقدر شما برجسته بکنید در فکر کلن یه شرکی بیش نیست. نکته سوم مخالف اخلاق فرقه ای شد. هر فرق نه اومانیستی داشت رایج میشد دیگه، خیلی تفکر دیگه مسیحیت شد اینجوری نبود. این بعد از بحث دکارت یه اومانیست وارد تفکر انسان ها شد. تو عصر جدید فرقش با قرون وسطی که انسان برجسته شد، دین آروم آروم رفت کنار. توی اینجا اومانیست، این نیست که کلیسا رو بهش بخواد ضربه، نوع تفکر عصری رو داره بهش ضربه میزنه. و حالا متوجه میشید کجا رو نشونه میگیرید. اومانیسم بهش ضربه میزنه، یعنی اومانیسم معتقد نیست. بعد اصل سوم میاد اخلاق فرقی، معتقده عملا اخلاق فرقه‌ای باز خورده اومانیسته. این خیلی مهمه، اخلاق فرقه‌ای اینو باز خورده اومانیستی است. شما دارید میگید که این اخلاقی که من میگم فلان، من مثلا من فرقه مثلا فرانسیسکن، حرف مال ماست، حرف مال ماست. چرا حرف مال شماست؟ یعنی که اخلاقی که ما بحث میکنیم این اخلاق محور و درسته، چرا فقط مال شما درسته؟ این اومانیستیه. یه انسان گرانی این عملا پشتش این خواهیده دیگه. شما وقتی میگید من درستم بقیه غلطن، اخلاق فرقه تو مسیح ادم خیلی جدید. اون میگفتش منی که عارفم فقط درست میگم. اون میگه که منی که مثلا میگم پروتستانم من درست میگم. اون که میگه من کاتولیکم اخلاق فرقه ای درست شد. یعنی پشتش بعد اعتقادات خاصی کشونده اخلاق فرقه ای، اخلاق فرقه ای هم پشتش اومانیست هاتون. و کلا به همین جهت با به اصطلاح تضارب فرق مخالفت داشت. یعنی معتقد اگر حق است که یک امر است، فرقه ما نباید داشته باشیم که. بخ نتیجه چهارمش این بود که مسیحی ها امروز در اخلاق متسامه هم اخلاق بازی گرفتن، گزاره اخلاقی هر دلشون خواه توجیه میکنن ماسمالی. این میگه آقا راست گو یعنی که من میگم، اون یکی هم گه راست گو یعنی دین داره اینی که من میگم. همشون هم امروز هم تو جهان اسلام هم دقیقا الکلام و الکلام ها، یعنی همه ادعا دارن این مالی ماست، مالی ماست. این چیزی بود که اونجا خلاصه ایشون دادش رفت بالا و حتی میگن تکفیر شد توسط کلیسای مسیح. بله ایدئالیسم دین پلورالیسمش اونجوری نیست، این فقط در مهد مسیحیت. حالا بهتون میگم فقط این کل مسیحیت، نه بحث به سر فرق پلورالیسم وقت ما بحث میکنیم همه ادیانه، این نه، این فقط داخل مسیحیت. و اشاره میکنم که خیلی مسیحی متدین نیست، یعنی حاضر نیست بره سر دین دیگه از باب اطلاعاتون، داخل دین در اینجور فکر. خلاصه ای کلام این بود که معتقد بود که ما با این کارهای خودمون، یعنی با این نگاشته خودش و کارهامون، باید در صدد اصلاح دین باشیم و این کاتولیک ها رو یه مقدار آدمشون کنیم، به نوعی چی میگن به عقل بیان، در این حال نوع اندیشمون هم اینقدر بی دین نباشن. یعنی زاویه این جاست، یعنی دقیق تو این کتاب اینا نشونه گرفته، چون نوع اندیشه خیلی وقت بگی بی دینی تو همه صف مخالف ها، یعنی نوع اندیشه که به بی دینی بکشه درست نیست. ما پی دین حقیقی میگرد میگفت امروز بس که دوباره احیا شده تنها پاسکال بیادش به میتون
استاد
نوروز جنازه سرش همینه. البته جنب منفیشان همینه. اونا جنب تخریب، جنب تخریب اونا بیشتر است. به این جنب حالا اسم نمیارم، این معاصرین ما جنب تخریب داره. این جنب اصلاح داره. خب میگم نه، ببینید اصلا نوع عملیات خیلی مهمه. چون وقتی عملیات رو اجرا می‌کنی، عملا کلنگی دست گرفتی یا مال دست گرفتی؟ کدوم رو دست گرفتی میخوای به مسابقه؟ پاسکال ماله دست گرفته، این خواهد این رو رفع رو جو بکنه با نو اندیش همون میگم کلنگ دستش بس متاسفانه. همین هم فیلسوف خیلی زیباییست، یعنی از این حیث قابل هم. خب این جناب پاسکالمون رو ما میتونیم در دو بخش کلی از مثلا دستگاه فکریش یاد بکنیم. یه بخشش رو میتونیم بگیم بخش ریاضی هندسی عقلی، یعنی از این زاویه اومده وارد بحث شده. یه بحثش از راه دل، یعنی دو تا زاویه مختلف رویشون بحث میکنه و لقایا دستگاه فلسفیش منتج به بحث دل میشه. یعنی شما باید برید تو حوزه یه دل تا کار درست بشه. وقت به همین جهت شروع میکنه توی بخش عقلانیتش یه سری تأملاتی، یه سری تأملاتی روی مباحث عقلی فلسفه میکنه که حجمه میتونیم بگیم متنابهشم ناظر به نقد دکارت، حجم متنابش. یعنی خیلی جالبه یه دانشمند به مسافه یه دانشمند میره، اینش خیلی مهمه. یعنی یه دانشمند ببینید خودش عالم ریاضی فیزیک به جنگ یه عالم ریاضی فیزیک میره توی مفاهیم فلسفی، اینه از این زاویه خیلی کار مهمه. خب حالا شروع میکنیم این بخش اولش رو طبق قاعدمون در سری مطالبی ما مندرج کردیم خدمتتون عرض میکنم که گفتم حجم متنابش نقد دکارت. خب ادامه بدم یا نه نه ما متأخر. ادامه بدم یا چه کنم؟
سوانیمه.
خب باش تا جلسه آید، چون دوازده ده تا دونه است، ده تاشم آره مینیموم نیم ساعت کار. اما همچنین که مشاهده کنیم زیباست، یعنی خورده فیلسوفه، یعنی فیلسوفی نیست که این باشه، اما فیلسوفایی که حرف داره برای گفتن. با یه جلسه دو جلسه هم بسه شما تموم میکنه، اما جنس نه دستگاه نه گو تک گذار است، اما تک گذارش خیلی تأثیر گذاره، تک گذارهای هست. یعنی عملا شما بعد دکارت مثلا پی دستگاه نگردید، بعد دکارت ما یه مقدار اسپینوزا خیلی محدود، کانت و هگل، این اخیرا هایدگر، این تهش دیگه ما نداریم دستگاه.
دولت باید با اینه که باید وحدت را جمع جمع کنه، میخواد یه سنتیزه که خودش بوده از جامعه یا خانواده باشه، ولی تو این جاده باید اتفاقی کار کنه دیگه، نه این چه واقعی داره
دلده شما حکومتی رفت میتونه خب حکومت
کنه
نمیشه شما قدرت چه دویه حکومت باید نیسته
تضاهم.
هگل فوق العاده اونم فیلسوفیست که سر سر جوانه به مختلف فلسفه زیباتر از داخل خودشه، یعنی یه دستگاه فلسفی میچینه بعد یه سری حاشیه فلسفی داره، حاشیه فلسفی هگل خارق العاده است، حاشیه آژا، یعنی خود دستگاه فلسفی دستگاه فوق العاده هم به نوعی سخت میشه، اما وقتی حاشیه ها نتایجی که میگیره خارق العاده است، خارق العاده است. نقد مسیحیتش بسیار زیباست، بسیار زیباست، یعنی جای کار داره. میخوام بگم که برای ماها حداقل برای فهم دین خودمون خیلی کار میده، این زاویه هاشو کمک میکنه به بازیابی دین خودمون که اینا چطوری نگاهش کنیم.
دیدی خاص به لوتر داره لوتر ها که میگه چیزه قدر خوب شد نفهم میدید کار کرد باست شد که خلاص دین تیکتی که میشه دین داری حکومت باز روش دین مسیحی بودی یعنی روش در که دین مسیحی.
آقا اینه خاموش کن. حالا یه چیزی من خودمونه از تو بپرسن، به شرطی که شما نخواهی فقیه و مجتهد بشین، خوندن این نوع مفاهیم بیشتر ضرورت داره یا خوندن مثلا مکاسه؟ به شرط که نخواهی مجتهد شد.
به شرط که بفهمیم ولی اونو فهمیدیم
نه 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 مجموعه، حالا همون نفهمیش این نفهمی یه مکاسه بیا نفهمی اینا بیشتر کار میده تا انصافه شما میگه اونو نفهمدم من قبول اینم نمیفهمم، اما این نفهمی به اون نفهمی باز
خیلی توفیه قبول داریم
خیلی شما زاویه دید حتی اقلا بس میشه زاویه دید خیلی مهمه. من تو خودم اعتقاد دارم، یعنی طلبه بودیم و منم اینا رو خوندم، اما اعتقاد دارم ای کاش یه رسیه مکاسه، رسیه مکاسه بیشترم نبا این حرف رو خونده میشون درست یه زمان که شما یه مکاسه
استاد جواب
داره جواب مجبوریم
دلیل ما ورود یه حوزه چرا کم شده چون زبانی نسل جوان که الان میاد تو حوزه خیلی روز شده اگه این را جوان در اونجا
خب حوزه حالا که فعلا نمیخواه حوزه متاسفانه وقتی ترخت کلنگی دست گرفتن تخریب شد تازه فکر میفتد که بنار اون حرف که من اونجا دادم یکی از بحث همینه که تا خراب نشده فعلا میشه یه سری نیرو باید تو حوزه پرورش پیدا کنن برای این کار، یه سری نیرو خودش داشته باشه، پس این فردا که خراب شد از خارجی کس بیاد نه درست کنه خراب درست میکنه تو از خارجی کس درست کنه نمیشه تو این خود همین طلبه ها باید نه درستش بکنه و چاره هم نده گفت راست یه مکاسب من بیشتر از اینا توقع ندارم شما راست یه مکاسب وقت بذارید برای این نوع حرفا زمین تا آسمون نوع اندیشه تو فرق میکنه زمین تا آسمون وقت جالبه حتی تو فقه اصولم عوض میشه دارم اینجاش جالبه است که دیگه نمیتونید فقیه به معنی سنتی هم فکر بکنید و این وقتا بذارید حالا که اومده این وقت بذارید